بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووجدك ظالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى سوره مبارکه زها مورد صحبت بود که از سوره های آخر قرآن که جلساتی قبل شروع کردیم به این سوره رسیدیم. در این سوره مبارکه نعمت های عنایت هایی که خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام عنایت فرموده است قسمتی از آنها تذکر داده شد. به این آیه شریف رسیده بودیم که رد شدیم و ترجمه شد و باز هم برای توضیح بیشتری که تذکر داده شد و بعضی از عزیزان هم سوال داشتن نسبت به همین خود زال روشن نشدیم این مطلب چی شد مثلا و لذا حالا این چند جمله رو برمیگردیم و وجدک زالن پهدو پیامبر خداوند تو را زال یافت سپس هدایت کرد و وجدک زالن فهدا در این تفسیر شریف تبیان جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که از شخصیت های برجسته عالم تشیع هستند و تفسیر تبیانشون از تفاسیر مهم و ارزنده است، در ارتباط با این جمله خدای تو را زال یافت پس هدایت فرمود. کلمه زال در لغت عرب به معانی بسیاری گفته شده و اون چه در ذهن عموم هست نسبت به کلمه زال همون گمراه بودن به ذهن میاد، گمراه و قطعاً این معنا در ارتباط با پیامبر گرامی اسلام صادق نیست، به اتفاق تمام امت که گفته بشود گمراه به این معنی که ما در ذهنمون هست باشه که ایشان یک برهی ولو مقداری از عمرشون تو گمراهی بودن. چون این مطلب مسلماً منفی است، اون وقت معانی مختلف دیگری که برای زال گفته شده اون احتمالات مطرح شده، احتمالاتی که در ارتباط با این کلمه زال هست گفته شده. یکیش اینه، ایشان فرمودن که یکی از وجوهی که گفته شده اینه که وجدک لا تعرف الحق فهداک الیه بان نسب لک الادله و ارشدک فیها الیها حتی عرفت الحق و ذلک من نعم الله. بعضی اینجور معنا کردن، گفتن تو را خدا زال یافت به همین معنا باشه که در ذهن میاد، ولی به این صورت که یعنی خداوند متعال تو را خلق که کرد حق را نمیشناختی، حقایق برات روشن نبود، ولی به تدریج استدلال ها و شواهد و آیات و مطالب مختلف برای تو مشخص فرمود و حق را متوجه شدی، که حدوداً همون معنایست که گفتم مناسب نیست. همون که اول گفتم مناسب نیست، بعضی همین رو گفتم، ولی خب روشنه که این مناسب نیست. قیل بعضی اینجا گفتم. وجه دوم گفتن که خصوص شرع و شریعت و احکام شرعی و مسئله رسالت و اون چه مربوط به رسالت است تو نسبت به اونها آگاه نبودی، نسبت به اونها آگاهت کرد که پیامبرت قرار داد. مقصود این باشه، یعنی پس از این که در این عالم پیامبر گرامی به وجود آمدن، تا شرع و شریعت و نبوت برایشون مستقر نشده بود و به این منصب خداوند متعال نصبشون نکرده بود، از مسائل مربوط به شریعت در ابعاد مختلف شریعت اطلاعاتی نداشتن، مطلع شدن. این هم معنایست که گفته شده. این هم خیلی مناسب به ذهن نمیاد، ولو که مشکلاتی از جهتی نداره، ولی با بسیاری از مدارکی که داریم در ارتباط با شخصیت پیغمبر اکرم سازگار نیست که در عوالم قبل از این عالم این حقایق به اونها گفته شده، آگاهی داشتن و اینجا بروز کرده به صورت خاصی و به تدریج ظهور پیدا کرده. این هم وجه دومی گفته شده. وجه سوم این که وجدک ضالاً و وجدک ضالاً فهدا، یعنی وجدک فی قوم ضال، یعنی تو جمعی بوده که اونا گمراه بودن، چون میان اونها بودی، در جمع اونها بودی، کأنه شما هم یکی از اونها ولو نبودی گمراه، اما چون در جمع اونها بودی به این مناسبت این کلمه بر پیامبر اطلاق شده. همه اینا البته که گفته شد و گفته می شود به خصوص برای اینه که اون معنایی که اول گفتیم اون معنا معنی معمولی است و نسبت به پیغمبر اکرم صحیح نیست، داریم توجیه میکنیم وجوهی که محتمل است گفته میشه. وجدک فی قوم زلال ای فانک واحد منهم. وجه چهارمی هم ایشان میگن که زال به معنای مزلول باشه، که در استعمالات عرب زیاد داریم که فاعل به معنای مفعول هست، زال به معنای مزلول اینجا باشه. معناش این میشه که وجده که مزلولن انک فهد الخلق الى الاقرار به نبوت که و اعتراف به صدقک، فوجده که زالن به معنی مزلول. در جمع قومت مزلول بودی، یعنی حق تو رو نمیشناختن و رعایت حق تو رو نمیتونستن بکنن و نمیکردن، مظلول بودی، ما کم به کم مردم را متوجه کردیم به این که متوجه عظمت تو و وضعیت تو بشوند. این هم یک معنا. حالا ببینیم در حدیث چیزی داریم یا خیر. یک معنا که اون هفته قبل گفتیم، اون معنا هم به جای خودش مطلبی است، ولو کاملا بحث توجیه هست دیگه. به عبارت دیگر این آیه رو باید گفت با توجه به این حرفایی که گفتیم و اختلافاتی که هست، از آیات محکمه قرآن نیست و خود قرآن فرموده است که آیات ما دو نوعه، محکم داریم و متشابه. بعد در آیات متشابه بایستی به اهلش و خاندان پیامبر و خود پیامبر اکرم مراجعه کرد تا مطلب روشن بشه. گاهی هم بعضی از آیات قرآن خود اونها روشن میکند آیه متشابه را، ولی کلیت نداره. اما اساسش اینه که به بیان معصومین علیهم السلام اون متشابهات هرچی فرمودن روشن میشه. اینه که باید دید که در احادیث هم چیزی هست یا خیر. احتمالات صحیح هم که به ذهن میاد صحیح هست، بعضیش بعید است، بعضیش ابعد است، بعضیش قریب است، اونها هم به جای خودش محفوظ به عنوان یک احتمال، اگر چنانچه منافاتی با اصول مسائل اسلامی و مسائل عقلانی نداشته باشه جای خودش محفوظه. که از جمله اون چه در جلسه قبل گفتیم این بود که یعنی در اساس خلقت و همچنان اون حالت ادامه هم داره، روح پیامبر گرامی که پاک و پاکیزه و هیچ گونه رجسی به معنای نادرستی و پلیدی در او وجود نداشته است، اما در این حال چیزی مطلع نبودن. هر آنچه که مطلع شده نفس مبارکشون که نفس پاک و پاکیزه و طاهر و طاهره و مطهره است، بعد خدا عنایت کرده، لطف کرده، فوجدک و وجدک زالن فهدا، که مقداری تشریح شد جلسه قبل. این هم حرف بعضی از مفسرین به نام است و بعضی از شخصیت های علمی اینا گفته شده. حالا حدیث چون در این موارد حدیثی داریم و در این موارد وقتی حدیث داشتیم نوبت به حرف دیگه نمیرسه، چون مراد خداوند متعال رو این بزرگواران میدانن، در این زمینه حدیثی ببینیم هست یا خیر. در تفسیر برهان این حدیث رسیده که سوال شده از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام، از حضرت سوال شده و مأمون ظاهرن سوال کرده و حضرت هم بیان فرمودن و اون این حدیث که قال، پس تفسیر برهان در ذیل همین آیه شریفه، حضرت مجلس المأمون فذكرت الحديث الذي فيه ذكر الآيات التي سأل المأمون الرضا عليه السلام في اسمة الأنبياء، قال الرضا عليه السلام قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم
محمد عجل فرجهم
ألم يجدك يتيما فآبا، معناش إنك ألم يجدك وحيدا فآبا، كإن هم در جلسة قبل بشتر تشريف شد، اونی که شاهد صحبتون هست، و وجدک ظالن یعنی اند قومک فهدا ای هداهم الى معرفتک. این چیزیست که راحت به نظر میاد که مشکلی نداشته باشه و چون حدیث داریم به این رو بیان فرموده، احتمالات دیگری که گفته شد با توجه به این که منافاتی با اصول قرآنی و حدیثی نداشته باشه، یک احتمالی است که به ذهن افراد آمده، اما این که بخوایم بیشتر روش حساب بکنیم، اون چه بخوایم روش حساب کنیم بیشتر، همین حدیث که هست. حدیث به این صورته که عرض کردم آقا حضرت رضا علیه السلام وقتی بیان می فرمودن آیه های از این قبیل را که روشن کنن، فرمودن و وجدک ظالن یعنی اند قومک، گم بودی میان قومت، یعنی میان قومت که بودی گم بودی، نمیشناختن تو کی هستی، چه جوهر نفیسی هستی، چه گوهر نفیسی هستی، چه شخصیت والایی هستی، چه شخصیت بی نظیری هستی، نمیدونستن که چه ظرفیتی در وجود مبارک توست، نمیدانستن. این چه این بود که وجدک ظالن یعنی اند قومک فهدا ای هداهم الى معرفتک، قوم را به معرفت تو هدایت کرد و کم به کم افراد شناختن که تو شخصیتی به نسبتی که قابلیت شناخت داشتن. این معنای راحتی که مشکلی هم نداره، حدیث هم داریم در این زمینه که دارم بخورم، بنابراین احتمالات دیگر رو به عنوان احتمالات مختلفی که گفتن و در تفاسیر مهم هم که آمده باز به هم عنوان یک احتمال مشکلی نداره، ولی احتمال است که شاهدی بر اون احتمال نداریم، اونی که شاهد داریم بر اون احتمال همین است که الان حدیث خوندیم. حالا میخوایم که خیلی ما طولش نداده باشیم، چون مکرر گفتیم که اساس این جلسه داری همون توسل است که انشاءالله انجام میشه، اما حالا یک کلمه دیگه هم که عرض کنم در تتمه این آیه هایی که خوندیم، و وجدک عائلا فاغنا رو هم جلسه قبل صحبت شد، بعد هم فاما الیتیم فلا تقهر، در ارتباط با یتیم ظلم به یتیم نشود، به اینکه حقش رعایت نشه، حقش پامال بشه، خیر معلومه که خطاب به پیغمبر اکرم که هست از باب اینه که ماها فرا بگیریم و دستوری از دستورات مهم دین است و عقل. در این زمینه یک حدیث کوتاه عرض بکنم و عرضم رو جمع کنم و اون اینه که نسبت به یتیم خیلی سفارش شده. اگر انسان در جمع خویشاوندانشون یتیمی هست، نسبت به اون یتیم هرچه بیشتر ملاحظه بشه، بهش رسیدگی بشه، از نظر جسم و روح و خورد و خوراک و لباس و تربیت و رسیدگی به تمام معنی کلمه ممکن، انسان تأکید شده که غفلت نکنه و پاداشش هم بسیار بسیار فراوانه، بسیار زیاد. و اگر حقش هم رعایت نشد، گرفتاریش فوق اون چه که فکر کنیم هست، در حدی که در ذهنم این حدیث شریف هست، الان مدرک شاطرم نیست، که وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علیه السلام چشم درد شدیدی بودن و پیغمبر اکرم برخوردی که با حضرت داشتن، دیدن که آقا حضرت امیر خیلی منقلب هم ناراحتن، از این چشم درد اذیتش رو میکنه و در حال درد شدیدی محسوس بود وضع آقا حضرت امیر علیه السلام. پیامبر اکرم فرمودن که درد است که اینقدر شدید است، یا بیتابی بکنی. بله، این سوال حضرت کردن. حضرت امیر گفتن نه یا رسول الله، درد خیلی شدیده. حالا درد شدید اونام مسئله خودشو داره که چرا این درد رو دیدن، از جهات مختلف حکم مختلفی داره که بحث خودش داره. اون وقت گفتن نه درد خیلی شدیده. پیغمبر اکرم یه مطلبی شروع کردن به گفتن که حضرت امیر از دردشون یادشون را تبیین کردن بد مردن سه گروه را، که این سه گروه خیلی بد میمیرن، بسیار وقت مردن بر اونها سنگین است، سخت است. تبیین پیامبر اکرم، تشریح پیامبر اکرم از این بد مردن این سه گروه به گونه ای بود که آقا از امیر علیه السلام یادشون رفت از درد چشمشون. پیش میاد دیگه که انسان یه زلزله پیش میاد، سردرد شدید بوده، از سردردش یادش میاد. یه طوفان میشه، همه تو از دردش یادش میاد. و اون این بود، هر بودن سه گروهان که وقت مردن بسیار بسیار سخت میبیرن و تشریح کردن. یک حاکم و جورن، یکی حاکمی که ظلم کنه، حاکمی که ستم کند، ظلم کند، این چنین وضعیتش نابجاست. دوم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن و شاهد و زورن، یعنی کسی که شهادت بدهد به باطل، در یک جریانی نبوده، بعد دوستش میاد که شما که بیا یک امضا برای ما بکن که من شاهدم به این که مطلب از این قرار و این قرار، یا مثلا نبوده نمیدونه، بلکه بوده و میداند که مطلب غیر از این است که این دوستش حالا درخواست میکنه که بیا به نفع من امضا کن. عکس، اگر گواهی بدهد به اون چه که نادرست است و باطل است، چنین کسی که شهادت به باطل داده است، او هم دخل مردن در گرفتاری بسیار بسیار شدید خواهد بود و شاهد و زور. سوم و آکل و مال یتیم، کسی که مال یتیم را جا به جا کنه، مال یتیم بخوره، اونم یه همچه گرفتاری داره. بسیار خوب، چلا این جملات دیگه از این سوره مبارک مونده هفته آینده انشاءالله به عرضتون میرسد و که این سوره رو هم صحبت کرده باشیم. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق بهره برداری از قرآن و بیانات معصومین و هرچه بهتر معرفت به دین پیدا کردن و عمل به دین کردن و نشر دین را به هممون کرامت بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مواجههم دون الحسین. یک بار دیگه با توجه بیشتر، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين. فوق تصور مصائب عاشورا و عزیزان عاشورا، از اون مواردی که باز شدتش فوق تصور ماست، نام حضرت علی بن حسین گرفتم و به نظرم حضرت سجاد علیه السلام مطرح باشند، به ذهنم زد عرض کنم که از اون موارد دشوار وقتی بود که آقا بالای شتر ناقه نشستن، از کنار قتلگاه عبورشون دادن. بسیار دشوار بود ببینن جبر از کربلا میبرندشون، بدن عزیزانشون روی زمین قلم قلم افتاده، بدن آقا امام حسین علیه السلام رو میبینن، چنان بیتاب شدن حضرت سجاد علیه السلام که بی بی زینب علیه السلام همیدو که این حالت و منظره ایشان رو در این جریان مشاهده کرده، ببینن نزدیک جان بدن. فرمودن عزیزم چی شده چنین بیتاب زدی؟ ایوان فرمودن که همه جان آخرین بدن عزت خدا غرق در خاک و خون